أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب شریف رسال لبولو باب، همونطور که در ادامه مطالب در آخر مقدمه مرحوم فرمودن، اصلش به تعبیر خودشون اس و مخ درسهای مرحوم علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم، که ایشون در زمان تحصیلشون مرحوم علامه تهرانی رحمت علامه طباطبایی که مباحث سیر و سلوکی رو مطرح می‌فرمودن، خلاصه این مطالب رو یادداشت فرمودن. بعد بعداً خودشون به این شکل به شکل مبسوط و مفصل تدوین فرمودن. لذا کتاب به تعبیری تألیف مرحوم علامه تهرانی است به این شکل تفصیل یافته و توسعه یافته است. ولی اون استمخش و اصل و اساسش فرمودن علامه طباطبایی است. با این حال این کتاب چون اولین بار برای یادنامه مرحوم علامه طباطبایی طبع شده، سعی کردن که لسانش و بیانش از زبان خود مرحوم علامه طباطبایی باشه. بذار مثلا وقتی میخوان در کتاب از مرحوم قاضی نقل کنن با همون زبان مرحوم علامه، میگن استاد ما مرحوم قاضی اینطور مثلا میفرمود، زبانش و همون زبان مرحوم علامه طباطبایی حفظ کردن، ولی که محتوا محتوایی است که شرحی است که ایشون بر مطالب مرحوم علامه طباطبایی مرحوم فرمودن. قبل از اینکه وارد اصل کتاب بشن، باز این کتاب چون به یادبود مرحوم آیت الله شهید مطهری تألیف شده و به یاد ایشون رو تدوین کردن، یه مقدمه در ضرورت سیر و سلوک اولا و بعد شرح تحول افرادی که از وادی علم به وادی عرفان حرکت کردن و نهایتا اشاره به حالات مرحوم آیت الله شهید مطهری دارن. آغاز کتاب با این عنوان هستش که گرایش به معنویت و عوالم غیب جزء غرایز افراد بشر، غریبه در اصطلاح به امور میگن که در نفس انسان، در اعماق نفس انسان نشسته، جا گرفته. اگر یه چیزی باشه که در اعماق وجود انسان نشسته باشه و معمول انسان‌ها به طور طبیعی از او خالی نباشن، یعنی یک امر چه از امر غریزی است. یعنی انسان‌ها در جای مختلفی که در عالم زندگی میکنن، در شرایط اجتماعی مختلف، شرایط روحی مختلف، بالاخره یک نوع تمایل به ماورای حواس پنجگانه، ماورای دیدنی‌ها، شنیدنی‌ها، بویدنی‌ها، چشیدنی‌ها، یک تمایل به اینها در درونشون هست. یه ارتباطاتی با اونها برقرار می‌کنن و از ارتباط با اونها یک لذتی درشون به وجود میاد. این اصل کلی است. امروز هم دیده باشید مثلا جامعه شناسا و روان شناسا بعضن که معتقدن دین یک امر فطری است، یکی از استدلال‌هاشون همینه که میگن مسئله دین تو همه نقاط دنیا با این پراکندگی، با شرایط اجتماعی و روحی و اخلاقی مختلف هست. چون علارغم این همه تفاوت‌های اجتماعی بازم دینداری در همه جا هستش، معلوم شد پس ارتباط با ما برای عالم حس یک امرش است، یک امر فطری است، یک امر غریزی است. خب انسان‌ها چجوری متفتن میشن، چجوری ارتباط برقرار میکنن با این عالم معنا؟ ظرف انسان‌ها تو این عالم دنیا محدوده. یعنی ما طبیعتاً اینطوری هستیم که وقتی به چیزی التفات میکنیم، توجه میکنیم، از چیزهای دیگه غافل میشیم. تو نمونه‌های خیلی عادیش شما دیدید که انسان وقتی که مثلا به صدای کسی گوش میده، از تماشا کردن غافل میشه، مثلا بو رو خیلی حس نمیکنه. وقتی خیلی مطالعه عمیق میکنه بوی سوختنی ممکنه نفهمه. برعکس وقتی که مثلا فرض کنیم یک تصویر رو تماشا میکنه، ممکنه صدا رو متوجه نشه. چرا؟ چون انسان ظرفش محدوده، به هر جنبه‌ای که توجه میکنه از جنبه‌های دیگه غافل میشه. معمولا انسان یه جامعیتی نداره که بتونه همه جنبه‌ها رو با هم دیگه تو خودش حفظ بکنه. حتی ما که مثلا بزرگسال هستیم، از کودکی خارج شدیم، ولی بین دیدن و شنیدن و بویدن و چشیدن اون همه با هم دیگه نمیتونیم جمع بکنیم. هر مقداری که به یه جنبه بیشتر توجه میکنیم، از جنبه‌های دیگه به همون نسبت دور میشیم. درسته؟ صفات فطری و صفات غریزی در انسان هست و انسان اگر پیداشون بکنه واقعا حسشون میکنه. ولی مشکل اینجاست که ما معمولاً چون به چیزهای دیگری مشغول هستیم، از این امور حسی، از این امور درونیمون غافل میشیم. مثال دیگه که گاهی مثلا بزرگان میذارن، میگن مثل یک مریضی که مثلا پاش درد میکنه، دستش درد میکنه، اطرافیان وقتی باهاش صحبت میکنن مشغول صحبت و عیادت میشه، دردش رو فراموش میکنه. خب این درده هست، این درده رو باید پیدا کنه اگه بخواد حسش بکنه. باید یه لحظه چشمشو ببنده، به اطرافیان بگه یه لحظه سکوت کنید، تمرکز بکنه و دور درد خودش رو پیدا میکنه. گرایش نسبت به خداوند متعال و ارتباط با خداوند تو درون همه انسان ها هست. شلوغی و پلوغی این عالم به تعبیر اصطلاحی عالم کثرت که انسان رو جذب میکنه به خودش، انسان رو به خودش مشغول میکنه، سبب میشه که انسان نتونه همون حقیقتی که واقعا همیشه تو درونش هست رو پیدا بکنه. حالا چجوری نمیشه پیدا کرد؟ دو تا راه داره. یه راهش همین هستش که انسان بیاد به دستورات شریعت عمل کنه، محرمات و معاصی و گناه ها رو ترک بکنه، مکروهات رو کنار بگذاره، که عنوان مکروهات خلاصش یعنی همه چیزهایی که تمرکز انسان رو کم میکنه. این مثلا بزرگان فرمودن مثلا صمت و جوع و سحر و عدلت. یعنی چی؟ یعنی انسان حرف اضافه نزنه، درست غذای اضافه نخوره، نیمه شب که موقع خلوت است و آرامش است و همه نفوس ساکت هستن و ساکن هستن، اون موقع انسان میتونه به قلبش بیاد توجه کنه، اون موقع بیدار بشه، درست، و عضلت داشته باشه، یعنی از ابناء دنیا چیزایی که به درد نمیخوره اجتناب کنه. انسان اگه اینا رو یه ذره محدود کرد، یعنی دیدنیاش و شنیدنیاش و اینا رو محدود کرد، چی میشه؟ کم کم به درون خودش متوجه میشه. وقتی به درون خودش متوجه شد، خداوند رو در قلب خودش پیدا میکنه، چون ربط انسان با خداوند تو قلب انسان هست. فقط انسان باید اینو چیکار کنه؟ زنده بکنه. خب این راه اختیاریشه. ولی که معمولا ما انسان ها اگر یه هدایت الهی نباشه و انبیای الهی نگن ما رو حرکت بدن، خودمون که اقدام نمیکنیم که اینو زنده بکنیم. خداوند متعال در یه شرایطی، در یک حالات روحی خاصی، گاهگاهی از سر لطفش بندگان رو چیکار میکنه؟ به این امر درونیشون التفات میده، یعنی یه کاری میکنه که انسان قلبش زنده بشه، اون باطن رو چیکار کنه؟ پیدا بکنه. مثلا کجا؟ مثلا در مصیبت ها انسان میره، مثلا در اوج مصیبت که قرار میگیره، سختی ها، مثلا مثال قرآن کریم وقتی در کشتی قرار میگیره، دستش که از همه جا کوتاه میشه، یهو ربط درونی خودش رو با خداوند پیدا میکنه. یه لحظه احساس میکنه که تو درونش خالیه، هر چی که داره از جای دیگه داره میاد، در واقع یه نفر دیگه است که آن به آن داره او رو تدبیر میکنه، آن به آن داره به اون مدد میرسونه، آن به آن داره کمک میکنه. میفهمه تا حالا که مثلا میشه استوپا میشد و میرفت و میخورد و میخوابید، فکر میکرد همه کارا رو خودش مستقل میکنه، نگو که استقلال خبری نبوده. همون موقعی تو کوچه داشته راه میرفته، آن به آن خدا داره خودش میده و میبردش. همون موقع که میشینه، خدا داره، همون که همیشه میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقعد میگیم، ولی خب واقعا حول و قوه خدا رو احساسش نمیکنه. تو اون شرایط روحی خاص که قرار میگیره، این باطنش میشه زنده میشه، اون فطرته تو درون انسان خودش نشون میده. خب این از الطاف خداست که خدا گهگاهی قلب انسان رو زنده میکنه، ربط انسان رو با خودش برقرار میکنه، که آدم بفهمه همچین خبری هم چه هست. درسته؟ گاهی مواقع ممکن اصلا اضطراب نباشه، یک فضایی باشه، شرایطی باشه که از بس نورانی هستش، از بس طهارت داره، انسانی هم حالاتی باشه به وجود بیاد. یعنی مثلا فرض کنید شما مثلا میرین شب قدر، مثلا تو یک حال و هوای خاصی، اونجا یه ربطی بین خودتون و خدا پیدا میکنید تو قلب خودتون، یه حسی، مثلا میرین مثلا زیارت، مثلا میرین عطاوات عالیات، مثلا میرین مثلا حج، مثلا اونجا به خاطر طهارت اون مکان یا اون زمان، به خاطر طهارت اون مکان یا اون زمان، اون ارتباط انسان تو درون خودش پیدا میکنه. که این توی تعابیر مثلا روایی اینجور نقل شده از حضرت که حضرت فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، برای خداوند در ایام روزگار نسیم هاییست، نفحه یعنی نسیم هایی که میوزه، خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید و از این نسیم ها اعراض نکنید، به اینها پشت نکنید. پس خلاصه مسئله اولین است که این ارتباط با عالم باطن چی است؟ فطری هم است. گهگاهی انسان در یک حالت قرار میگیره، یک نسیمی از اون عالم به انسان میوزه، بعد انسان به اون عالم چی پیدا میکنه؟ تمایل پیدا میکنه. تو اون حالتی که این ربطش رو پیدا میکنه، شوق درش به وجود میاد، عشق درش به وجود میاد، انقدر شیرین است و انقدر لذیذ است که میخواد چیکار کنه؟ میخواد همه تعلقات رو رها کنه. یعنی مثلا اون حالت از همه چی بیزار میشه، تمایل دیگه به دنیا درش از بین میره. اون وقتی دوباره گم میشه، دوباره میل به دنیا در انسان به وجود میاد دیگه، باز دوباره نوع تمایلات و سلیقه انسان و انتخاب‌های انسان دوباره تغییر میکنه. خب حالا سوال اینجاست که این تمایل درونی که تو همه انسان‌ها هست، این از کجا آمده؟ یعنی منشأ این تمایل درونی کجاست؟ واقعیتش نسیم جلوتر برای که کتاب هم توضیح میفرمان میگن واقعیت مسئله این است که چون خداوند متعال از ما که جدا نیست، ما گاهی مواقعی کسی رو دوست میداریم که از ما جداست. یعنی مثلا بنده اینجا، شما اونجا، نسبت من محبت پیدا میکنه. ولی گاهی مواقع انسان نسبت به کسی محبت داره که اون تو وجود خدا آدم از انسان اصلا جدا چیه نیست. خداوند متعال به تعبیر قرآن کریم نحن اقرب الیه من حبل الورید، خداوند متعال مثلا به تعبیر قرآن کریم ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی بین خود آدم و قلب خود آدم چی داره فاصله میشه. چون خداوند تو همه عالم هست، با همه عالم همراهه، همه عالم رو داره تدبیر میکنه، مدیریت میکنه، به خاطر همین هم است که انسان اگه به خودش برگرده میبینه تمام تار و پود وجودش رو انگارشی از پیش تار و پود وجود خداوند پر کرده. به خاطر هم میگن محبت به خدا مثلا این عشق به خدا تو همه ذرات عالم هست. آدم خودش بخواد یا نخواد، بدونه یا ندونه، دائما یه کششی از طرف خدا تو قلبش هست. فقط باید نشگال کنه، حجابش کنار بزنه، اینو تو خودش پیدا بکنه. وقتی پیدا میکنه نمیگه که من عشق خدا تو دلم اومد. تعبیر کسایی که مثلا خودشون مثلا این مسیر رو همیشه میگن عشق خدا رو در قلب خودم پیداش کردم، احساس میکنه این که خب همیشه همراه من بود. کمان که مثلا وقتی خدا رو پیدا میکنه مثلا تو کشتی نمیگه الان خدا همراه منه، میگه پس ببین من از اول همیشه کسی بالا سرم بود، داشت آن به آن منو تقدیر میکردش، داشت منو مثلا حرکت میداد، داشت سیر میداد، چقدر حواس من پرت بود که تا الان پیداش نکرده بودم. این معنی پیدا کردن دیگه، چون اون ایجاد که نمیشه، اون یافت میشه، یعنی از قبلم چه بوده. لذا میگن این غریزه منشأش چی است؟ منشأش اون جاذبه خداوند متعال که با همه چیز حاضر است و خداوند همه رو داره به طرف خودش دائما میکشونه، به طرف خودش داره حرکت میکنه. خداوند موجوداتی که به طرف خودش میکشونه دائما با اینا در ارتباط تنگاتنگه، اینا رو به کدوم طرف دعوت میکنه، به کدوم طرف حرکت میده؟ میگن خداوند متعال همه رو به طرف خودش سیر میده، خودش هم که مقام اطلاق و چیز مقام نامتناهی داره. لذا در واقع موجودات رو داره از این تعیین عالم کثرت حرکت میده به طرف مقام چی؟ مقام اطلاق. لذا انسان هر چقدر به خدا که نزدیک میشه، هر چقدر که میره جلوتر، بازم آتشش تمام نمیشه، چون بازم تو محدودیت دیگه، تو تعیین دیگه، هی میره جلوتر، هی میره جلوتر تا برسه مقام معرفت الله. و الا تا قبل از مقام معرفت الله این جاذبه رو کشش تو درون انسان هست، اگه انسان گمش نکنه همیشه اینو به طرف مقام اطلاق چه میکنه سیرش میکنه. آقای دوزین عبارت رو خورده خورده بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین درودها بر روان پاک پیامبر آخر الزمان محمد مصطفی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و وصی والا تبارش صاحب ولایت کبرا علی مرتضی و اولاد امجادش ائمه طاهرین باد، خصوصا قطب طاهره امکان حضرت بقیت الله حجت ابن حسن العسکری ارواحنا له الفدا. حس دین دوستی و گرایش به عوالم غیب و کشف اسرار ماوراء طبیعت جزء غرایز افراد بشر است. ببینید به تعبیر ایشون گویا مثلا تو این عبارت دین دوستی رو با گرایش به عوالم غیب، حالا اگه تساوی بهش قائل نباشن، یک نوع رابطه عموم خصوص مطلق، یعنی دین دوستی از اقسام گرایش به عالم چی است؟ غیب است. یعنی دین فقط یک سری رفتارهای ظاهری نیست، اینم که تو عالم دین دوستی رواج داره، نه که یک سری آداب و رسوم رواج داره، یک نوع ارتباط با ماورا تو دل دین خوابیده که این رفتارها چی هستن؟ انسان رو منجر میکنن، سوق میدن به اون ارتباط با عالم معنا. حس دین دوستی و ارتباط با عالم معنا و تمایل داشتن به عوالمی که از ما پنهان هست و کشف کردن اسرار اونایی که ورای این طبیعت ظاهری هستش جزء غرایز افراد بشر است. و می توان این غریزه را ناشی از جاذبه حضرت رب ودود دانست که عالم امکان بالاخص انسان اشرف را به مقام اطلاق و نامتناهی خود می کشد. این یه مقداری حقیقتش توش ریزکاری داره، این ریزکاری تو طول بحث بهش می رسیم. یکی از معارف قرآن این است که همه موجودات از خدا آمدن به خدا هم بر می گردن، یعنی خداوند دائما داره همه رو طرف خودش سیر می ده، همه رو طرف خودش حرکت میده. این قاعدهش از قاعده کلی است. همین که خدا داره همه رو به طرف خودش میکشونه، این یک تجلیش میشه این جاذبه و این محبتی که در انسان‌ها هست، که این ملازم با همون است که خدا تو تمام وجود انسان حاضره، همه انسان رو داره تدبیر میکنه. حالا این دقیقاً انسان رو به طرف خودش میکشونه، به خودش میرسونه یعنی چی؟ اینا شده سادونی وقتی رسیم به بحث کمال و مقام فنا و نظام این حرفا اونجا بحث بکنیم که وقتی انسان میرسه به مقام اطلاق و مثلا این حرفا به چه معنی. و مغناطیس جان همان جان جان است که از آن به جانان و حقیقت الحقایق و اصل قدیم و منبع جمال و مبدأ الوجود و غایت الکمال تعبیر میکنه. اون مغناطیسی که جان آدم رو میکشونه چیه؟ اون مغناطیس جان جانه، یعنی همطور که بدن ما به واسطه این روحش حیات داره، اگه روح نداشته باشه دیگه منشأ آثار نیست. میگن زنده بودن یعنی منشأ آثار بودن. انسان زنده اونی که رفتار داره اثر داره، انسان مرده اونی است که اثری چیه نداره. ما منشأ آثار بودن اون به چی است؟ به بودن روحمون. روحمون که بره دیگه مرده. خود روح ما که اثر داره، روحش از کجا اومده؟ خود اون روح هم اثرش باز مال خودش نیست، از عالم بالا داره بهش تزریق میشه، درسته؟ پس روح ما هم در واقع چی داره؟ یک روحی داره، یک جانی داره. به تعبیر که عمران گونه اصلا تو بحث روات داره یا برای همه فهموندن چی؟ فهموندن ان الله تعالی حیات و کل شی، خداوند زندگی هر موجودیست، یعنی تشبیه که موجوده حیاتش، اثر بخشیش، واقعیت داشتنش به خاطر خداونده. خدا را ازش جدا بکنیم دیگه هیچی، هیچ اثری از روست عرب نمیتونه. اونی که جان جان است، اون چی هستش؟ اون همون خداوند است که در واقع مغناطیس جان انسان هم است. داره چون جان همه چیست و با همه چیست و همراه همه چیست، همه چیز را هم طرف خودش میکشونه و هرچی هم کدام انگوش بذاره میبینه او را چه دوست میداره، به اون متمایله. حالا جان جان رو بهشی تعبیر میکنن، میگن اصطلاحا جانان، درسته؟ جانان یعنی اون حقیقتی که ورای جسم و جان انسان هست و همیشه با انسانه. گاهی ازش تعبیر میکنن به حقیقت الحقائق، یعنی همه چیزهایی که حقیقی هستن حقیقتشون در واقع اونه. خودشون اگه اون نباشه حقیقت ندارن، خودشون اگه اون نباشه چی هستن؟ نیستن. به اعتبار او و به هستی او هست میشن. گاهی ازش تعبیر میکنن به اصل قدیم. اصل یعنی ریشه دیگه، اون ریشه ای که قدیم است و بقیه چیزها که تو عالم هستن به اون وابستن، شاخ و برگ اونن. مثلا گاهی بهش میگن منبع جمال، جمال و زیبایی و خوبی از اونجا نشأت میگیره. گاهی بهش میگن مبدا الوجود، که دیگه مبدا الوجود از همش عام‌تره دیگه، چون وجود یعنی همه چی، هستی که نباشه دیگه هیچ چیزی نیست. گاهی هم بهش میگن غایت الکمال، یعنی نهایت کمال در اونجا هست. حالا دیگه این 6 تا اسم میشه، یعنی 80 تا اسم دیگه هم کنارش شما میتونید بزنید، یعنی اصطلاحات زیادی دارید. الکل عبارتون و انتل معنا یا من هو للقلوب مغناطیسو، همه مثل چی هستن؟ مثل عبارت هستن، مثل لفظ هستن. لفظ خودش به تنهایی خودش هیچ اثری نداره، بی خاصیت و بی خاصیته. هر چیزی که داره کجا میاد؟ از ناحیه معنا بهش میرسه دیگه. همه موجودات عالم مثل لفظ میمونن، معنای این لفظ کی هست؟ خداوند متعاله، اونه که تو موجودات ظهور و بروز میکنه و اثر بخشی داره، که اگه نبود دیگه همه چی میشدن به تعبیر لفظ مهمل بی خاصیت. ای کسی که او برای قلوب مغناطیس از قلوب را به طرف خودش میکشونه، این جذبه مغناطیسیه حقیقیه، این کشش مغناطیسی که این کشش واقعی هم هست، سلام، یعنی کشش خیالی نیست، کشش توهمی چیه؟ نیست. این کشش حقیقی که نتیجه و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه و حدود انفسیه و حرکت به سوی عالم تجرد و اطلاق و بالاخره فنای در فعل و اسم و صفت و ذات مقدس مبدا المبادی و غایت الغایات و بقای هستی و بقای حضرت معبود است، از هر عملی که در تصور آید عالی‌تر و راقی‌تر است. این کششی که تو انسان هستش که اثرش چی میشه؟ اینه که انسان آهسته آهسته از تعلقات رها میشه، یعنی ماسوی الله چی میکنه؟ رها میکنه. اول قیود طبیعی، قیود طبیعی یعنی قیود تعالی ماده است، خورد و خوراک و این امور دنیا رو که بهش تعلق داره کم کم تعلقش رو قطع میره، یه پله جلوتر حدود انفسیگر هم رها میکنه، میره تو عالم نفس، تو عالم تجرد، ولی اونجا تو عالم تجرد هم هنوز چی هست؟ هنوز حد و حدودی داره، وابستگی داره، اونا رو هم رها میکنه. بعد میره تو عالم تجرد و اطلاقی که تجرد محض، بعدش چی میشه؟ بعدش وارد در فنا میشه، فنای در فعل اول، بعد فنای اسم و صفت، بعدش فنای در ذات. این جذبه ای که آدم رو میکشونه به طرف این که همه چیز رو غیر از خدا رها کنه، بعد مقام عبودیت مطلق در مقابل خدا پیدا بکنه و بعدم مقام بقا برسه، که حالا توضیح هم نشه بعدم میرسیم، این میگن از هر عملی که در تصور بیاد عالی‌تر و راقی‌تر. چرا؟ چون تمام اعمال شرعی مقدمه برای تقرب الی الله هست، درسته؟ اصلا ارزش عملی که آدم به خدا نزدیک بکنه. تقرب چی هست؟ تقرب به اون کشش هست، به اون جذبه هست، به اون محبت هست. به خدا این به تعبیر میگن همه اعمال شرعی مقدمه تحصیل محبته، ولی انسان سالیان سال هزار سال هم نماز بخونه، روزه بگیره، قلبش مثلا محبت به خدا پیدا نکنه، یعنی تقرب پیدا نکرده دیگه. تقرب فقط یک امر ظاهری که نیسته. حالا اگر یک موقعی آدم وزن محبت رو خواستن با عمل بسنجن، مقایسه نه، قابل مقایسه نیستن. محبت همه کار است، اون عمله چی است؟ عمله مقدمه است. مقدمه و مقدمه قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. این جذبه که همون محبت شدیدی است که آدمو میکشونه میره 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 میرسونه به مقصد، چون این اصل و اساس است و همه کار هستش، اصلا با اعمال قابل مقایسه نیست. لذا در نقلی روایت شده یا از کلمات بزرگانی گفتن جذبت من جذبات الرحمن توازی عبادت است فقلن، یک جذبه از جذبات الهی با عمل کل جن و انس مصافیه. این نه به معنی این که یعنی مثلا کسی که یه جذبه داره مثلا از همه اولیا مقامش بالاتره، درسته؟ نه، یعنی اگه عمل اولیا رو تنهایی بذاریم کنار این جذبه، خب جذبه اصلا سنخش فرق میکنه. جذبه آدم حرکت میده، اما عمل مقدمه جذبه است. عمل تنهایی انسان رو حرکت نمیده. ولی اولیا هم که از اولیا شدن، انبیا هم که از انبیا شدن، هزار تا از این جذبه ها داشتن، درسته؟ بذار نمیخوام بگیم مثلا فرض شما عمل انبیا الهی بذار یه طرف، یه جذبه یه واسه مؤمن اتفاق میفته بریم طرف بگیم خب این پس از انبیا الهی چی است بالاتر. نه، انبیا الهی هم هر چی داشتن به خاطر همون جذبه ها، به خاطر همون کشش ها و محبت ها و شور و شوقا بوده، اعمالشون مقدمه بوده. به تعبیر دیگه میگن عمل مثل صفر میمونه. صفر خودش تنهایی صفره. کی ارزش پیدا میکنه؟ وقتی که ناشدن یک بذارم. وقتی که مثلا یکو خواستم بذارم، اگه دو تا صفر باشه میشه 100، 10 تا صفر باشه مثلا یه عدد بیشتری میشه، درسته؟ عمل به تنهایی مثل صفر میمونه. اگه اون جذبه رو بیاره معنادار میشه، واقعیت پیدا میکنه، ارزش داره. ولی تنهاییش ارزشی نداره. لذا اگه مقایسهش کنیم این صفر رو با اون یک، خب همیشه اون صفر هزار تا صفر هم میشه صفر آخرش دیگه. اون یه جذبه به تنهایی از هزار تا صفر هم ارزشش بیشتره. میگن انسان در کمون ذات و سرشت خود حرکت به سوی این کعبه مقصود و قبله معبود را مییابد و به نیروی غریزی و فطری الهی بار سفر می‌بندد. تو درونش این حس هست، این نیروی غریزی فطری الهی کمکش می‌کنه، عزمشو جذب می‌کنه، سهمه که حرکت بکنه به طرف خداوند و با تمام شراشر وجود بدین صبح رهسپار می‌شود. لذا تمام اعضا و جوارح او باید در این سفر به کار افتند. خب حالا سوال بعدی این است که حالا می‌خوایم به طرف خدا چیکار کنیم؟ حرکت بکنیم. برای حرکت کردن به طرف خداوند متعال طرح‌های مختلف و راه‌های مختلف و جوهای مختلف گفتن افراد، مثلا پیشنهاد کردن. یه عده‌ای آمدن گفتن که برای حرکت به طرف خداوند انسان باید یه سری اعمالی رو انجام بده و به همین اعمال بسنده کنه. میگن این طریقه اهل ظاهره. اهل ظاهر فقط چیکار میکنن؟ فقط میان دنبال اعمال ظاهری. از شریعت هم فقط همین عبادات ظاهری و اعمال ظاهری میفهمن. اینا همیشه به همین ظاهره مشغولن. خب ظاهر به قلبشون که نفوذ نمیکنن، آتش عشق و محبت تو دلشون نمیاره، لذا قلبشون هم به طرف خدا رو سیر پیدا نمیکنه، رشد و تکامل هم پیدا نمیکنه. لذا این مسیر غلط. یه عده دیگه هستن اینا از جهاتی یه چیزی خوب فهمیدن. فهمیدن اونی که به طرف خدا حرکت میکنه بدن انسان که نیست، اون که روح انسانه. اومدن گفتن خب پس این بدن ما دیگه چیکارش داره؟ این بدن هر جور میخواد باشه، به هر شکلی، به هر خصوصیتی، ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم اون روحمون رو کنترل بکنیم، اون رو به طرف خدا حرکتش بدیم. اومدن تمرکز کردن روی چی؟ روی تربیت کردن روح. بدن رو کلا رها کردن، گفتن اصلا اعمال ظاهری لازم نیست، اصل کاری همون روح، همه چی هم توی هست تو همون عالم معناست، پس بیایم رو عالم معنا کار بکنیم. مکاتب شرقی معمولا اینطوری هم، مکاتب مثلا معنوی شرقی مثل حالا بودایی ها، هندوها و انواع شاخه‌های دیگه شون معمولا اینجوری هم که میگن خب انسان این بدنش که خصوصیت نداره، این بدن که پوسته است، اصل کاری چی هست؟ اصل کاری روحه. انسان هم با روحش میخواد طرف خدا بره، خب پس سعی بکنه روی روحش کار بکنه، به روحش توجه داشته باشه، به بدنش دیگه کاری چیه نداشته باشه. خیلی از فرق انحرافی تصوف هم به همچین گرایش های مبتلا میشن. یعنی معمولا وقتی توجهشون به سیر و سلوک معنوی و عالم باطن زیاد میشه، کم کم دقتشون نسبت به عالم ظاهر کم میشه، نسبت به شریعت لاوبالی میشن. اصلا اهمیت، یعنی آفت خیلی مهمیه تو وادی سیر و سلوک و معرفت و اینها. مثلا حالا نمازش مثلا سرسری میخونه، مثلا آداب شرعی نماز خیلی رعایت چیه نمیکنه، مثلا میگه حمد و سوره میگه خیلی مهم نیستش مثلا فرض کنیم و ها کذا. خیلی از ریزکاری ها رحم میگن مهم این است که به قول امروزی مثلا دلت صاف باشه، قلبت نورانی باشه، اونه که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه. حالا شما تو خمراست شدن این ریزکاری ها رعایت کردی نکردی، اینا چیه مهم نیست. خب این ظاهرش حرف فریبندگه، ظاهرش حرف مثلا هست زیبایه، چون آدم واقعا احساس میکنه خب راست میگن دیگه، آدم با قلبش به طرف خدا بره. این اعمال هم که چی ازش، این اعمال هم که لایه ظاهره، به قول خودشون میگن خدا اینها رو برای اهل ظاهر قرار داده، اهل معنا هم که دنبالش هستن دنبال ملکوت و باطن هستن، اونا دیگه به این لایه ظاهری کاری نداره. ما وقتی میخوایم اینا رو ردشون بکنیم جوابشون بدیم، دو تا جواب در مقابل اینا هست، این دو جواب در عنایت بکنیم. یه جواب این است که میگیم اولا این اعمال ظاهری که به ما دستور دادن اینها خودشون همشون تو اون باطنه اثرگذارن. درسته که انسان میخواد به طرف خدا بره، مسافر حرکت به طرف خداوند روح انسانه، آدم با قلبش باید بره، آخرش هم با قلبش مقصد میرسه، ولی این قلب یه مرکبی داره، این مرکب قلب و حرکت میده به طرف خدا. پس انسان اگر بخواد واقعا همون قلبش درست حرکت بکنه، باید این عالم ظاهر رو درش جهاتی رو مراعات بکنه. یعنی اعمال ظاهری بدنی درسته که مال پوسته انسانه، راست میگم، و این پوسته رو انسان یه روزی میندازه میمیره میره، درسته حقیقت روح و جان انسان نفسشه، ولی این پوسته فعلا تو این عالم دنیا اینطوری است که تو اون هسته و تو اون مغز چیکار میکنه، اثر میگذاره. تا وقتی که اینا رابطه دارن با هم دیگه، در هم تأثیر و تأثیر دارن، انسان باید از این بدنش محافظت بکنه، اینو توی مسیری حرکت بده که تأثیرش تو اون نفس انسان تأثیر مثبت باشه. یعنی انسان وقتی که مثلا فرض بفرمایید نماز میخونه، وقتی که مثلا سجده میره، سجده رفتن یه کار چیه؟ کار جسمانی است. ولی واقعا اینطوری است که آدما وقتی سجده میرن قلبشون چی پیدا میکنه؟ تواضع پیدا میکنه. کمان که برعکسش آدما واقعا اینجوری هستند که وقتی مثلا توی یک مجلس مثلا مستکبرانه مثلا بالاتر از همه بشینن، قلبشون در معرض تکبر قرار میگیره. حالا ممکنه کسی نفسش پاک باشه مثلا تکبرش حاصل نشه، ولی در معرضش چی میشه؟ قرار میگیره. مثلا تو روایت فرمود مثلا اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا در حال چی است؟ سجده است. خب شما میگه آقا سجده مال بدنشه، بدنش که خم میشه رو زمین، چرا داره به قلبش؟ یعنی این بدنه تو اون روح چی داره؟ اثر داره. تمام این اعمال ظاهری ما، مثلا نوای نماز خوندنمون، نشستنمون، قهوه خوردنمون، نمیدونم، تمام اینا چی داره؟ اثر داره. مثلا فرض کنیم میان مثلا زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، میگن انسان باید ارتباط قلبی داشته باشه با امام رضا. حالا مثلا بریم جلو کنار ذری بچسبیم بذاری، چه خاصیتی داره؟ درسته؟ خب یه جوابش این، مثلا جواب دومش میرسیم، یه جوابش این هستش که انسان واقعا این ظاهرش به باطنش وصله. شما وقتی میرین جلو مثلا ظریف رو بغل میکنین، محکم میگیرین، مثلا میبوسید، این عمل ظاهری سبب میشه که قلبا هم شما چی بشید؟ به امارات بیشتر متصل بشید. چون ما تو این عالم دنیا اینجوری هستیم که بین بدنمون و روحمون هم که تناظر و تناسبی هست. انسان وقتی دست میذاره پنجره ظریف رو میگیره محکم، این تو قلبش هم به امام رضا توسلش و تمسکش محکم‌تر میشه. به خاطر همین هم شریعت مقدسه نیومد بگه آقا تو بیخیال باش. اصلا اگه این بودش میگفتن آقا مثلا نرو کنار ظریف، امام رضا تو خونه بشین توجه بکن دیگه. درسته؟ خود حضور در اون مکان یه نورانیتی داره. درسته؟ این تو نفس انسان اثر میذاره. خود بوسیدن در و دیوارش یه اثر میذاره تو نفس انسان. میگه مثلا تو روایت داره مثلا اون قبلا که ظریف به این معنی نبودش که قبر ساده، میگه قبر مثلا برو ببوس، اونتو بذار رو قبر مثلا فرض کنه. خود اینا همش تو روح انسان چی داره؟ یه اثری داره. پس این مسئله اول. این مسئله اول تا یه جایی تو سیر و سلوک چیه؟ اثر میذاره. ببینین یه نکته خاطر شریفتون باشه. کسی که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه تو وادی سیر و سلوک، اگه مبانی معرفتی و اعتقادیش درست نباشه، تو مسیر سیر و سلوک وسط راه به بنبست میخوره. چون خیلی چیزا هستن که تو عالم پایین معنا دارن، تو عالم بالا که انسان میره بی‌معنی میشه. یعنی خیلی سوالا تو عالم پایین که جوابی دارن، تو عالم بالا که افراد میرن معانیش چی میشه؟ اون معانی بی‌معنی میشه. اصلا نظام عوالم چی میشه؟ عوض میشه. لذا این خیلی مهمه که کسی میخواد تو مسیر خدا حرکت بکنه، از اول عقایدش از همه جهت درست باشه که از وسط راه یا چی نشه کار خراب بشه. مثال ساده بزنم، ببینیم مثلا بعضی از مردم فکر میکنن که این عالم که مثلا خالق داره، به خاطر اینکه خب جسم حتما احتیاج به چی داره؟ احتیاج به علت داره. درسته؟ که این جسم حرکت میکنه، تغییر داره، حدوث داره، پس حتما علت میخواد. خب این حرف خوبیه. لذا آدم تا وقتی تو این عالم اجسام هست، با همین حرف هم خداپرست میشه. بعد یه کسی میره تو وادی سیر و سلوک، یه عالم از اینجا میره بالاتر، میرسه به یک عالمی که اونجا جسم و مثل خبری چیه؟ نیست. خب اگه استدلالش بر وجود خدا فقط همین باشه، اونجا که میرسه دیگه خب خدا رو گم میکنه، میگه خب این یه عالمی پیدا کردیم که چیز خبری دیگه چیه نیست، پس اینا دیگه احتیاج به خدا چیه ندارن. اگه یه کسی مثلا یه درجه معرفتش بیشتر باشه، درسته، بدونه که نه احتیاج مخلوقات مثلا به خداوند به خاطر جسم بودنشون و حرکتشون نیست، به خاطر مثلا چی هست ممکن الوجود بودنشونه، خب این وقتی میره تو عالم ملکوت اونجا مثلا موجودات غیر جسمانی رو میبینه، بازم میفهمه که اینا ممکن الوجود هست، بازم اعتقادش به خداوند چی هست کماکان باقیه، درسته، ندا خدا رو گم نمیکنه. خیلی از دستورات معرفتی اینطوری هست. حالا این بحث هم همینطوره. دقت بکنیم اگه آدم اومد گفتش که خب حکمت این که ما باید این اعمال ظاهریمون رو انجام بدیم این است که این اعمال ظاهری توی روح انسان اثر میذاره، خب این برای بنده شما خیلی حرف خوبه، چون ما واقعا حالات ظاهریمون که عوض میشه واقعا هم حالات روحیمون چی میشه تغییر میکنه، یعنی ما مثلا وقتی رو به قبله میشینیم واقعا توجهمون به خدا بیشتر میشه، درسته، تا وقتی مثلا رو به قبله نشینیم، خب شریعت هم فرموده رو به قبله بشین، سعی میکنیم مراعات کنیم که توجهمون به خدا بیشتر باشه، این حرف خوبی. ولی وقتی تو وادی سیر و سلوک افراد میرن جلو به یه حالتی میرسن که نفسشون وقتی قوت پیدا میکنه تسلط برش پیدا میکنن، اصلا حالات جسمانیشون به حالات روحیشون سرایت نمیکنن تو بعد از مراحل، یعنی عالم معنا برای خودش مستقلا تدبیر میشه، عالم بدن هم برای خودش مستقلا، به طوری که شما این انقدر تو عالم خودش داره سیر میکنه که این بدنشو هر کارم بکنین اون بالا اصلا هیچ تأثیر پیدا نمیکنه، کاملا میتونه چیکار کنه بدنش رو به هر شکلی خواست تدبیر بکنه، به هر شکلی خواست، یک سر سودان از توجهش هم کم نمیشه. مثلا دیدین وقتی مثلا فرقان نمونه های شبیه اینا دیدین مثلا مرحوم علامه طباطبایی مثلا جراحی چشم میکنن، مثلا گفتن مثلا شما باید بیهوش رو کنه، مثلا یکی فرمودن نه بیهوش نکنه، گفتن آخه شما پلک نزنید، گفتن خب باشه پلک نمیزنن، مثلا شما چیز نکنید بیهوش نکنید، من چشمم یه باز نگه می‌دارم، مثلا فرض کنید مثلا مرحوم از جمال گلپایگانی می‌خواستن عمل کنن، ایشون فرمودن مثلا بیهوش هم نکنه، من میشنم مثلا صحیفه میخونم، من میگم صحیفه میخونم شما جراحیتون رو بکنید، من اصلا احساس نمیکنم، مثلا شروع کردم به صحیفه خوندن، رفتن تو عالم خودشون، این بدنم اینجا اینا پاره کردن جراحی کردن دوختن تموم شد، ایشون واسه خودشون دعاشون میخوندن، اصلا انگار نه انگار، یعنی این بدن برای خودش یک آثاری داره ولی این آثار منتقل به اون روح نمیشه، ما مثلا یه سوزن تو بدن اون بکنم تمام توجه اون متمرکز میشه رو بدن، دیگه یاد خدا نمیتونه بکنه، چرا؟ چون آثار بدن تو روح ما کاملا منعکسه، ولی یک کسی ممکنه اینجوری باشه که خودش کلکشو از حرکت کردن نگه داره بعدش هم غرق بشه مثلا شروع کنه به ذکر گفتن بره دیگه، این هم سر جای خودش، این بدن رو هر چی هم جراحت وارد کنن زخمش بکنن ببرن بدوزن اون داره ذکرشو میگه، اصلا تو غفلت هم واسش به وجود نمیاد، خب اینجا قضیه خیلی بغرنج تر میشه، یعنی افرادی که اینطوری میشن اصلا گاهی برعکس میشه، اصلا بخوان بیان تو این عالم تنزل بکنن اینجا ذکر بگن نمیدونم نماز بخونن سخته براشون، تو نه که تو عالم بالا داره سیرشون میکنه بخواد به بدن توجه بکنه سخته واسش، یعنی اون وقت اینا رو چه کارشون بکنه، این آفتی است که باز تو فرق تصور خیلی زیاده، یعنی افراد به یه حالتی میرسن که تو اون حالت رابطه روح و بدن از هم جداست، اینا تو عالم معنا متمرکزن، اصلا نیازی به جهاد ظاهری نه که حس نمیکنن، اصلا از جهاد ظاهری بیزارن، دوست دارن اصلا مدت‌ها برن در خلسه به این بدن اصلا توجه چیه نکنن. یه جواب دومی داره، جواب دومیش هست که ببینید این بدن بالاخره شما هر جا برین بالا برین پایین بیاین این بدن مال شماست و این بدن همونطور که تو این دنیا با شما هستش تو عوالم بعدم این بدن همراه شما خواهد بود، درسته که حالا مثلا بزرگان میگن که معاد معاد جسمانی است ولی جسمش تو این دنیا نیست توی عالم دیگه است، ولی همین بدن هم سیر الله داره میاد تو اون عالم، همیشه از شئون نفس شماست، مهم اینه که شما اگر که واقعا خدا رو دوست داری و اینم از شئون نفس شماست همونطور که خودت میخوای تو عالم نور زندگی بکنی سعی بکن که این بدنت رو هم تو عالم نور سیر بدی، این بدن هم واقعا از مزایا و انوار این عالم چی باشه بهره مند باشه، لذا ممکنه یک کسی حالش اینجوری باشه که اگه مثلا بره کنار زری به زری بچسبه با وقتی که عقب وای میسته هیچ تأثیری در نفسش نداشته باشه، درسته، ولی وقتی میره کنار زری میچسبه جدا از این که حالا ما اینجوری میگیم کنار زری تو روحمون اثر میذاره خود این بدن نورانیت پیدا میکنه، یعنی اصلا تماس بدن انسان با امور متبرک با در و دیوار حرم با زری و امثال اینا خود اون تماسه چی داره نورانیت داره، خود اون تماسه چی داره یک آثاری داره برکاتی داره واسه خود همین بدن، لذا انبیا مثلا ائمه علیهم السلام اونا که مثل ما نیستن که خصوصیات بدنشون تو نفسشون اثر بگذارن. اینا در رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا اینطوری هستن که مثلا اگه سجده کنن تواضعشون بیشتر میشه، سجده نکنن کمتر میشه؟ نه، این مال ماست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا امیرالمومنین علیه السلام مثلا برن دست به ذریع بزنن مثلا نورشون بیشتر میشه، نزنن نورشون کمتر میشه؟ نه، اونا همیشه نورشون براه تو اون عالم، هیچ چیز ازشون کم نمیشه. ولی چون جامعیت دارن، جامعیتشون اقتضا میکنه که هم نورانیت عالم ملکوت رو داشته باشن، هم حق این بدن رو ادا کنن. یعنی رسول خدا وقتی سجده میکنن اعمال ظاهری انجام میدن، این اعمال ظاهری برای این هستش که اون نورانیت رو میخوان تو تمام مراتب وجودشون سرایان بدن. یعنی نمیان یک مرتبه رو حفظ بکنن، مراتب دیگر رو چیکار کنن؟ رها بکنن. این مطلبی از مطلب قبلی چی؟ دقیق‌تر. پس واسه ما که تو مسیر تکاملی، اعمال بدنی مقدمه تکامل روحمونه. واسه اونی که در مقام تکامل جا گرفت، شدن امام معصوم مثلا، درسته؟ دیگه اصلا تکامل از این بدن به اون روح سرایت نمی‌کنه. اون وقت این بدن همون عبادات و اعمال ظاهری انجام میده از باب جامعیتش، از باب این که میخواد این نورانیت چی بشه، این نورانیت تو تمام وجودش حاضر باشه. پس انسان تو مسیر سلوک باید سعی بکنه این نور رو هم تو قلبش، هم تو ظاهرش، همه جا جا بده، که اون مقداری که از ظاهر به باطن سرایت میکنه که باطن سرایت میکنه، اون مقداری هم که باطن انقدر نورانیه که اصلا نیاز نداره که از ظاهر بهش نور سرایت بکنه، ولی نورانیت خود عالم ظاهر برای خودش چی هست؟ موضوعیت داره، یک امرش هست، امر مستقل. حالا ببین از این عبارت شما همین فهمیدین که بنده فهمیدم، شما چیز دیگه بفهمید.
نورانیت بدن ظاهر چطور میشه؟
بالاخره موجودات جسمانی خودشون مراتبی از نورانیت دارن دیگه. یعنی واقعا مثلا فرض کنید خاک مثلا تورات صدا شهدا علیه السلام واقعا نور داره، این خاکای دیگه هم نور ندارن، درسته؟ یعنی
ملکی.
چی؟ آه، یعنی این متصل است به یک مراتب از عالم ملکوت، یک سری آثاری از عالم ملکوت در این منعکس، این آثار از در جایی که منعکس شه نیستش. چی؟ نه، اون ملکوتش اتصال به عالم ملکوت تو این ظهور پیدا میکنن. یعنی نور که همچنان عالم بالا میاد، از ملکوت هم از خدا میاد، ولی اون نوره میتونه از اون بالا بیاد توی سری موجودات ظهور پیدا کنه، توی موجود ظهور پیدا نمیکنن. یعنی بالاخره خاک تو عدسه دوشه اصلا خاک واقعا، ولی یه خاکی است که یک ربطی با عالم معنا داره، که آثاری از عالم معنا درش ظهور پیدا میکنه، که خاک مثلا جای دیگه نداره همچین اثری رو، درسته؟ بدن انسان مؤمن یه بدنی است که یک نوع ارتباطی با عالم ملکوت داره، که اون ارتباطش چیکار میکنه؟ این نورانیت ایجاد میکنه. این نورانیت هم اثرش تو دنیا مثلا میشه که این نمیپوسه مثلا فرض کنین سالم میمونه مثلا، درسته؟ خیلی جهات ظاهری پیدا میکنه، تو عوالم بعدی هم برای خودش باز دورش داره، این نورانیت آثاری داره. لذا مقام جامعیت اقتضا میکنه که انسان اگر رفتش به مقام کمال هم رسید، مثل مثلا رسول خدا ائمه علیهم السلام، به بدنش بی‌محلی نکنه، نگه خب ما که رسیدیم. حالا این حرف توهم توی چیز هستش، توی بعد از فرق باطل که میگن مثلا خب این رسیده دیگه نیازی نداره مثلا، درسته؟ بحث نیاز نیستش، بحث یعنی عبادت اولیاء خدا استکمالی که نیستش، که عبادت اولیاء خدا چی هست؟ شکریست. یعنی اونا عبادت که میکنن به خاطر نیست که میخوان این نور رو در تمام مراتب وجودشون حفظ کنن. لذا شما وقتی دعا میکنید دیدین تو ادعیه اصلا میگه اللهم نور ظاهری به طاعتک، درسته؟ بعد در ادامهش میگیم نور باطنی، نور قلبی، نور سری، درسته؟ یعنی باید مثلا تو بعد از ادعیه داره مثلا اللهم اجعل علی درست بکنم فی بصری نوری نورا و فی سمعی نورا و فی مثلا لحمی نورا و فی جلدی نورا و فی شعری نورا و فی یدی نورا و فی رجلی نورا و اجعل لی نورا یحیی تو بی، درسته؟ انسان یه نور تو باطنش میخواد، نور باطنیه، ولی یه نورم میخواد تو ظاهرش، نور ظاهری. ظاهرش چجوری نورانی میشه؟ به طاعتک، درسته؟ فقط نور باطنی نیست، اونایی که فقط نور باطنی رو میگن ظاهری رو نمیگن، اونا نصف قضیه رو دیدن، اونا واقعا نظام این عالم رو درست حقش رو ادا نمیکنن. یعنی نیست همین دیگه. یعنی ممکن استش که البته به یه معنی، چرا به یه معنی، اگه کسی نور باطن پیدا کنه حتما عبادت ظاهری هم میکنه، بعد نور ظاهر هم پیدا شه میکنه، ولی اگه انسان حق این عالم پایین رو ادا نکردش جامعیت چیه؟ نداره. یعنی از اون طرف به واسطه اون طرف، از این طرف چی میشه؟ غافل میشه. لذا اینا کسی که تو مقام جامعیت هست حق همه مراتب و کما هو حق رو ادا میکنه، درسته؟ فقط به یه جنبه از جنبه دیگه اکتفا نمیکنه. ولی عبارت بگم شما هم متوجه نه عبارت، یا اگه من اشتباه فهمم چیز کنیم با هم درست بشه. این فرمان که لذا تمام اعضا و جوارح او باید در این سفر به کار افتند. عالم جسم و ماده او که طبع اوست و عالم ذهن و مثال او که برزخ اوست و عالم عقل و نفس او که حقیقت اوست، همه باید در این سفر وارد گردن و با یکدیگر تشریک مساعی کنن. یعنی همه باید کمک کنن و پیش ببرن. پس این مقداری که ظاهر در باطن تاثیر داره، باید هی ظاهر اعمال ظاهری انجام بده بده که این باطنه چی بشه، بره بالا. بدن باید وجه خود را رو به کعبه نموده و در حال نماز به قیام و رکوع و سجود درآید. این مال ظاهر. ذهن باید از خاطرات خود را مسئول داشته رو به سدت المنتها کند. روح باید غرق انوار حریم حرم الهی گردد و درون حرم آمن حدت احدیت محو و مدهوش شود. پس مرحله افکارمون باید خالی از تفکرات باطل باشه، فقط تفکر به خدا. روح انسان هم که پرواز میکنه میره با خدا انس میکنه. از اینجا به دست میآید که عده‌ای که به ظاهر پرداخته و از عبادیات و اعمال حسنه فقط به فعل قالبی اکتفا کنند و از مغز و جوهره به پوست قانع گردند، چقدر از کعبه مقصود دور و از جمال و لقای او محجونند. اینایی که فقط ظاهر دارن باطن ندارن، که خب واقعا از کعبه مقصود دورن دیگه، چون هدف کجا؟ هدف مال عالم باطنه، خدا که تو عالم ظاهر نیست. اما همچنین عده‌ای که به معنای فقط گرویده و از اتیان اعمال حسنه و عبادات شرعیه شانه خالی میکنن، شانه خالی کنن، چقدر از متن واقع کناره بوده و از حقیقت به مجاز و از واقع به تخیل و توهم قناعت کردن. میگن ما فقط اهل معنایم، با ظاهر کار نداریم، ولی توهم میکنن حقیقت نیست. حالا چرا؟ مگر نه آن است که نور خدا در تمام مظاهر عالم امکان ساری و جاری است؟ پس چرا بدن را از عبادت معاف داریم و این عالم جزئی را از تجلی انوار الهیه تعطیل نماییم و به الفاظ وصول و لب و مغز و عبادت قلبی اکتفا کنیم؟ ولی یه نکته دومیست. یه مسئله اینه که بدن باید تشریک مساعی کنه و رو طرف خدا ببره، یه بحثه. بحث دوم این استش که جدا از اینکه این بدن ممت اون قلبه، جدا از این بدن خودش چه هست؟ خودش یکی از مظاهر عالم امکانه. نور خدا رو باید در تمام مظاهر عالم امکان چیکار کرد؟ سرایان داد، جریان داد، باید همه جای وجودش انسان پر از نور بشه. پس چرا بدن رو از عبادت معاف کنیم؟ این عالم جزئی را از تجلی انوار الهی تعدیل نماییم. یعنی جدا از این که این اعمال بدنی قلب و نورانی میکنه، نورانیت خودش هم برای خودش موضوعیت داره. لذا حتی اگر کسی یه حالی داشت که تو اون حالت بدنش از ظاهرش اصلا جدا بود، بازم باید عبادات بدنیش رو چیکار کنه؟ انجام بده. بازم باید چیکار کنه؟ هم مرتبه ظاهرش هم مرتبه باطنش هر دو رو چیکار کنه؟ در نور نگه داره.
این افرادی که به معنی گرفتن وقتی نماز میکنن غافل میشن.
افعالی که معنا گرفتن چی؟
افرادی که به معنای فقط گرفتن،
خب
وقتی نماز میخونن اعمال بدنی انجام میدن غافل میشن.
بعضیشون اینطوری هم، بله. یعنی کسی که توجه خیلی زیاد به عالم بالا داشته باشه اصلا توان التفات به عالم پایین نداره. لذا دیدیم مثلا تو حالات مثلا اولیای خدا اینا زیاد داره دیگه. مثلا فرض کنید یه طوری صداش میزنن اصلا نمیشنوه، درسته؟ انقدر تو خودش فرو رفته اصلا حالا مثل شما که غرق فکر و خیال میشین، چه جوریه؟ بعد میخوایم ببینید کاری انجام بدید، بعد فکر و خیالتون فراموش کنید، بذارین کنار. بعد موقعی فکر و خیال انقدر میشه آدمو میگیره، مثلا نمیذاره آدم بیاد دنبال کارهای بیرونیش. درسته؟ بعد از اونا کم کنه، به این توجه کنه دیگه. کسایی که تو مقام جمع الجمعی نیستن، معمولا اینجوریه که وقتی میخوان بیان به عالم ظاهر، از اون عالم باطن چی میشن؟ جدا میشن. جدا براشون لطفی نداره اومدن تو عالم ظاهر، اگر فقط خودشون نگاه کنن. ولی اگه اینو نگاه کنن که این عالم ظاهرم حقی داره، برای ادای حق عالم ظاهر به مقدار خودش چیکار میکنن؟ تنزل میکنن دیگه. لذا حالشون یه طوریه که مثلا اگه ذکر قلبی داشته باشن، ذکر لسانی نمیتونن بگن. درسته؟ حالشون ممکنه یه طوری باشه که اصلا مثلا قرآن خوندن بهشون خیلی سخت باشه مثلا. درسته؟ نه، بیهوش نیستن، کاملا میفهمه. اتفاقا خوبم میفهمه، ولی چون عالم دیگه داره سیر میکنه. یعنی شما نگاهش میکنین، چشماش بازه، نمیدونم قشنگ میشنوه، حرف میزنه، راه میره. درسته؟ میتونه همه کارا رو به صرف ارادهش میتونه انجام بده، ولی انقدر تو عالم خودش داره اونس میگیره. شما مثلا همین چیزا رو دیدین، مثلا وقتی مراجعات مثلا عارفین رو بخوین مثلا، درسته؟ و تا وقتی مجلس اونسه سرهم، درسته؟ و عمل فی موتن المخافته، یعنی تو مجلس انس الهی انقدر سرشون به پی و آرامش رسیده، درسته؟ و اطمئنت به رجوع الی رب الارباب مثلا، و انقدر اونجا هستن که بخوان تنزل کنن، تنزل کنن سخته. چون شبیه شده مثلا تو روایات داره که مثلا الله سندش خیلی محکم نباشه، ولی مثلا داره که مثلا بعد از مؤمنین هستن تو عالم آخرت که اینا وقتی مثلا به جمال الهی رو زیارت میکنن، یا تو بعدش داره مثلا فهمید جمال ائمه رو مثلا میرن در محضر مثلا سید الشهدا علیه السلام، انقدر محو میشن که دیگه اصلا بر نمیگردن سر خونه زندگیشون. بعد حوریا شکایت میکنن مثلا میگن خدای تو ما اینا برای اینا خلق اینا ما التفات نمیکنن. چرا التفات نمیکنن؟ چون تنزل کردن اشتغال به امور عالم تب براش مثلا چی است؟ مثلا عالم تب نیست، یه درجه پایینترشه، سخته. حالا ولی خدا اگه مثلا تو عالم انس با خدا قرار گرفته باشه بخواد تنزل رو سخته، ولی بازم چی کار میکنه؟ جمع بین مراتب میکنه، یعنی که جامعیت داشته باشه همه رو با هم دیگه حفظ میکنه خودش.
اگر به یکی یا
یکی تنزل
کنه
باز میمونه،
تازه به باطن
میکنه که
بهتره
چون
اون رو از دست
بدن. خب حالا این مال یه مقام بوده، این مال مقام کامل نشدن، درسته که هنوز این عبادت ظاهری تو اونا با تاثیر هم داره فعل جمله، گرچه تاثیرش چی باشه؟ کم باشه، درسته؟ تو مقام کمال تام هم که وارد میشن که دیگه توجه پایین آدم از بالایی باز نمیداره، که اون وقت از باهایی که میخوان نور خدا رو تو همه عوالم سرایان بدن، هر دو رو با هم دیگه انجام میدن. دومی
ها چی کنم؟
توجه بکنن از باطن من میشه، ولی این موقتا من میشن، ولی خودش باید ممده در آینده. اونا هم کسی که کامل نیستن، یعنی بدنشون از روح تاثیرش خیلی ممکنه ضعیف باشه مثلا، یا ممکنه در مورد به خصوص تاثیر باشه، ولی مجموعه اعمال ظاهری بازم ممده برای باطنشون چه هست.
اون درخواست
کنه اعتراض به باطن داشته باشن، روحش کمتر از اینکه نماز، یعنی خود این نمازه حالا ممکنه موردشن نوع نماز خوندن براشون چه در بودن مصلحت داره دیگه. عدالت این باز حکمت دیگه هم داره، حالا ما دو تاشو عرض کردیم، یعنی این شبهه که چرا انسان همیشه باید حفظ اعمال ظاهری بکنه جواب مختلف داره، دو تاشه که تو این عبارت شاید باشه، ولی خب جواب دیگه هم داره که بعدش اون جواب دیگه هم میشه.
یعنی نفس
نیست
که اسم الهیش رو شرمانش
کرده باشه، یعنی در واقع ندارن مقام جامعیت رو ندارن، درست؟ ولی خانه الان ما یه پیدا براتر هم داریم که همون هم که لاشقال و شرمان انشان داره بازم نماز میخونه، اون دیگه چرا میخونه؟ اون که قلبش که چون میخواد چی؟ آه یعنی میخواد نورانیت رو تو تمام مراتب عالم وجودش حفظ بکنه. فقط آیا این عبادت فقط از یک سو نیست؟ این عبادت فقط یه جنبه عبادت، همه جنبه رو نداره. اما نمت الاوسط و امت وسط، اون روش معتدل و امت میانه رو، آن دسته هستن که جمع بین ظاهر و باطن نموده تمام درجات و مراتب وجودی خود را به عبادت و انقیاد حضرت محبوب واداشته و در این سفر ملکوتی تجهیز میکنن. ظاهر را عنوان باطن و باطن را جان و حقیقت ظاهر نموده، هر دو را با یک دیگر چون شیر و شکر به هم در آمیختن، از ظاهر مرادشان وصول به باطن و باطن را بدون ظاهر هوا ان منصورا شمرن. خب ببینید یه نکته دیگه توی عبارت آخر هست، حالا جواب سومشه. جواب سومش این هستش که انسان تو وادی سیر و سلوک که وارد میشه، وادی سیر و سلوک وادی محبته، درسته؟ محبت بدون اطاعت و انقیاد چه شدنی نیست. شرع مقدس آمده یک سری مصالح عمومی رو مد نظر قرار داده، بر اساس این مصالح عمومی یک سری دستوراتی رو تشریع فرموده، درست؟ حالا انسان میره توی یک جای قرار میگیره، میبینه این دستور به خصوص واسه این ممکن اصلا نفع نداشته باشه، فرض کن، درست؟ ولی تو وادی اطاعت و تبعیت باید چی کار کنه؟ باید حالا که اون نفس مطهر پیامبر خدا بر اساس یک مصالح این قانون رو به شکل کلی تشریع فرمود، انسان دیگه باید در مقابل او سلم باشه، تسلیم باشه. دقیقا مثل یک مدرسه، مثل یک مثلا کوهنوردی، هر کاری جمعی، رئیس اونجا، مدیر اونجا میاد بر اساس مصالح جمعی یه قانونی میذاره، شما مطمئنید این قانون برای شما به نفع شما چیه؟ نیست. ولی اگر بخواید ادب نسبت به او داشته باشید و بخواید ربط محبت خودتون رو با او حفظ بکنید، باید چیکار کنید؟ باید از او تبعیت بکنید. لذا حتی اگر فرض کنیم یه کسی عبادت ظاهری واسه هیچ نفعی هم نداشته باشه، فرض کنیم، درسته؟ و فرض کنیم نورانیت عالم ظاهر رو اصلا نخواست، ولی بعدم ادب اطاعت و انقیاد اقتضا میکنه که انسان با تمام وجودش عبادت بکنه، انسان با تمام وجودش چیکار کنه؟ تبعیت بکنه. یعنی میگه حالا که تو شریعت حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله آمدن فرمودن این کار رو انسان باید انجام بده به خاطر مصلحت عمومی، انسان باید چیکار کنه؟ تعمیقا به حفظ ظاهر. باید این مرتبه عالم ظاهر رو حفظ بکنه تا حریم شریعت حفظ بشه، این ربط قلبی و محبتی که انسان نسبت به رسول خدا داره و نسبت به شریعت داره، این ربط چی بشه؟ محفوظ بمونه. این هم یکی از علتاشه. این عبارت اگر الان خونی یه اشاره هم به این داره که تمام درجات و مراتب وجودی خود را به عبادت و انقیاد حضرت آمد. انقیاد مال کجاست؟ مال جایست که دستوری است، درسته؟ یه قانونی است. باید در مقابل اون قانون همچه کرنش بکنه دیگه، بگو و مگو نداشته باشه. یعنی اون مراتب و کذا و کذا هم اگه یه موقعی کسی یه عمل ظاهریش واسه تأثیری هم نداره، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو میدونستن، ولی با علم به این مورد چون دیدن مصلحت عمومی در این هستش، اومدن اینو تشریف آوردن. لذا انسان نمیتونه احکام شرعی رو به صلاح دید خودش کم و زیاد کنه. مثلا میگن بعدا هم روشنفکرا هم بعد از فرد غلط معنویت گرا، مثلا مثل بعد از فرد تصوف میگن مثلا تو اگه فارسی نماز تو بخونی حضور قلبت بیشتره، فارسی بخون، مهم حضور قلبه، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی میاد جنبه باطن رو بر جنبه ظاهر چیکار میکنه؟ ترجیح میده. خب شرع مقدس که فرموده نماز رو باید عربی بخونی، اینا میدونسته، شارع میدونسته که اگه فارس ها فارسی بخونن، ترک ها ترکی بخونن، نمیدونم آلمانی آلمانی، انگلیسی انگلیسی، شاید حضور قلبشون چی باشه؟ بیشتر باشه. ولی یک مصالح کلانی رو لحاظ کرده، بر اساس اون مصالح کلان یه حکم تشریع کرده. کسی که رفت تو وادی محبت باید تسلیم باشه، باید عبد باشه، باید همین که بخواد انجام بده. گرچه حالا الان فکر میکنه تو عالم خودش از دید زاویه جزئی خودش که ممکنه این برای حضور قلبش چی باشه؟ بهتر باشه. ولی وادی اطاعت و انقیاد اینجور حرفا سرش نمیشه. این وقت رو جمعش بکنیم فقط الله ما نفر ظاهری به طاعته خداوند، ظاهر مرا نورانی کن با طاعته، باطن مرا با محبته، قلب مرا با معرفته، روح مرا با مشاهده، سر مرا به استقلال اتصال حضرته، سر مرا به پیوسته شدن به، حالا این که این حاشیه ترجمه کرده، پیوستگی تام به حضرتت نور بخش. یعنی ترجمه‌اش مال خود مرحوم علامه نیست، مال اون مصححش. یا ذل جلال و اکرام، یعنی اشاره به این است که باید انسان نور رو در همه مراتب وجودش جاری بکنه. دیگه این اگر که این چیزش درست بشه، خب بله دیگه، لااقل تو این اصطلاح مثلا مرتبه فرض کنید سر از روح اشرف، روح از قلب، قلب هم از باطن. ولی خب روح و قلب و سر اینا اصطلاحات متعدد داره دیگه. اما تو این اصطلاح به ترجیح معلومه که چه دست ظاهرش اینه، من خبر ندارم ظاهرش نست که اینا مراتبش به ترتیب دیگه. یعنی منظور از مثلا معرفت درجه کمتر از مشاهده است، منظور از مشاهده درجه پایین تر از چی است؟ اتصال حضرت. اتصال حضرت از مشاهده پله چی است؟ بالاتر. از
اینجا فهمیدی اعمال ظاهری تکمیل اون مرتبه دیگه است. اگه میشه با ترک اعمال ظاهری مثلا مثل نماز، حتی یک قدم به سوی خدا برداشتن، بعد مثلا افعال حرام و حرام که اونجا قرب بسن خدا بریم.
خب ببینید، این در واقع اصل مسئله اینه که درسته که این الان قانونن حرامه، درسته، ولی وقتی چیزی حرام میشه همه افرادش مفسده دارن یا نوعش مفسده دارن؟ ببینید الان مثلا خیابونی رو مثلا ورود ممنوع میکنن، یعنی چی ورود ممنوع میکنن؟ یعنی اگه آدما بخوان از خیابون وارد بشن مفسده داره، درسته، ولی آیا همش مفسده داره یا نوع تردد کردن توی خیابون غالب تردد در خیابون؟ مسلماً مفسده مال چی هست؟ مال قالبشه، درسته؟ لذا شما اگه مثلا نصف شب آمدین این خیابون مثلا توش هیچ کس نبود، ورود ممنوع، این مفسده داره؟ نه، درست؟ ولی اگر اونی که اینجا رو ورود ممنوع کرده یک کسی باشه که یک حق اطاعتی به گردن شما داشته باشه، یه ادبی باید نسبتش نگه دارین، حتی همون جاهایی هم که هیچ مفسده ای نداره بازم شما چیه؟ نباید برین. دارید الان فقها داشون فتا دارن دیگه، بعد از فقها میگن ورود ممنوع رفتن حرام است از باب تضییع حق بقیه. خب طبق این فتوا شما نصف شب اگر اسم فرود ممنوع، مطمئن حق کسی ضایع نمیشه، گازش میگه میگه دیگه این مشکل نداره، درسته. یه فتوای دیگه هست میگن فرود ممنوع رفتن حرام است علاوه بر باب تضییع، از باب چی؟ از باب تبعیت از حکم حکومت حاکم اسلامی، چون اطاعت از ولی فقیه لازمه، ولی فقیه مثلا نیروهای انتظامی رو تایید کرده، نیروهای انتظامی اومدن مثلا اینجا رو مصلحت دونستن فرود ممنوع زدن، لذا شمون اطاعت ولایت فقیه تا تمام اینا چی میشه؟ صراحت میکنه. لذا بعد از فقها فتوا میدن میگن اطاعت از حکم ولی فقیه حتی در شمون اجتماعی که با واسطه ولی فقیه منصوب است واجب است. خب مرحوم علامه فتواش نمیگیره بود دیگه. اینا که فتواشون اینطوریه، میگن شما نصف شب رسیدین سر تابلو ورود ممنوع، هیچ مفسده ای هم نیست، این مطمئنی که چطور قانون نیستش دیگه. به قولشون یه بار فرمودن حالا اگه با دوربین نگاه کردی کسی نمیاد، بازم حق نداره چرا قرمز رد بشی. این از چه بابه؟ این از باب اطاعت و انقیاده، نه از باب مصالح و مفاسد. یعنی ممکنه این قانون طبیعتش مصلحت داره، تو این مورد به خصوص مصلحت نداره. نمیتونن رو تابلو بنویسن که مثلا اینجا ورود ممنوع است موقعی شلوغی، چون هر کسی برای شلوغی خلاته خودش یه معیار درست میکنه، هرج و مرج میشه. مثلا میگن کلا ممنوع، درسته، ولی حالا کلا ممنوع شما یه احراز کردی که اینجا به خصوص مفسده نداره، میتونین برین. اگه بحث اطاعت و انقیاد باشه بازم نمیتونین برین. محرمات الهی اینجوریان، یعنی اگه انسان حتی یه جایی رسید بر فرض احراز کرد که این کار واجب الان موجب قرب الله نیست، برفر کنه احرازش خیلی حرفه که اسمش احراز کنه، ولی کسی احراز کرد ولی بازم باید از باب اطاعت انقیاد چیکار کنه؟ بازم باید انجام بده، چون فضای سلوک و سیر به طرف خدا بر اساس محبت و محبت بدون اطاعت شدنی نیست. اگه کسی خدا نکرد در مقابل حکم خدا سرشو بلند کرد گفت من اینجا میخوام از حریم حکم خدا خارج بشم، ربطش با خدا بریده میشه، اون محبتش تو درونش میشه از بین میره. انقیاد گاهی نه خروج از مصلحت اون عمله، خود انقیاد ممکنه زدن یه مصلحتی داشته باشه ولی از مصلحت اون عمل خارج میشه، میگه اون عمل نفعی نداره، ولی ما صرفا چون انقیاد است روش کار میکنیم انجام میشه. اللهم صل علی محمد.
اللهم
صل علی محمد.
مقاماتی که بعدن صوفی که اصلا لایت ظاهر هم نمی کنن حاصل میشه برای که بودایی ها و هندوان ها خب از ظاهر نرسیدن به مقامات.
خب این ما که عرض نکردیم که اگر کسی مراعات ظاهر نکنه اصلا نمیرسه، که ما که این عرض نکردیم، ما عرض کردیم مراعات ظاهر در رسیدن به باطن چی از ممد کمک میکنه، لذا اینایی که مراعات ظاهر نمیکنن راهشون به طرف خدا اولا خیلی سخته، دوما خیلی خطرناکه. یعنی مثلا تو جامعه اسلامی کسایی که طرف خدا حرکت میکنن اولا چی هستن؟ اولا خیلی راحت سیر میکنن، ثانیا خیلی کم سقوط میکنن. ولی شما تو فضای مثلا همون عرفانهای شرقی برین، اینایی که سیر میکنن به طرف خدا اولا خیلی به دشواری سیر میکنن، جون میکنن به جایی نمیرسن، علاوه بر این یه تعداد خیلی زیادی منحرف میشن. یعنی شما در بین مرتضی کسایی که ادعای خدایی کرده باشن، ادعای به استکبار و نفسانیات دچار بشن خیلی زیادن. چرا؟ چون مسیر رو از راه مستقیمش ته نمیکنه. ولی خب ممکنه یک کسی اخلاص داشته باشه، از این اعمال ظاهری هم بهره‌ای نداشته باشه، به خاطر اخلاصش چیکار بکنه؟ یه سری هم بکنه به جایی هم برسه.
اینجا میفهمم که فقط به معنی گرویدن چقدر از متن‌های کناره بوده و از حقیقت به معنی و از واقع به تخیل.
یعنی این تفکر غلطیه. درسته؟ تفکر غلطیه. این کسی که میگه انسان باید فقط بره دنبال معنا از ظاهر جدا بشه، تفکرش غلطه. ولی صاحبان تفکر غلط به صورت یه قاعده کلی، صاحبان تفکر غلط حالا میخوان مسلمون غیر مسلمون هر چی، اگر اخلاص داشته باشن و مستضعف باشن ممکن است طرف خدا سیر بکنن. همه مستضعفان میگن دیگه، چون هر مستضعفی که انگشت بزنه روش این در واقع تخیل داره، از حقیقت به دوره، دنبال مجاز میگرده. درسته؟ حالا چه مستضعف سنی، چه مستضعف مسیحی، چه مستضعف بودایی، درسته، تفکرش مرد توهمه، ولی اگر اخلاص داشته باشه ممکنه طرف خدا سیر بکنه و خدا نزدیک بشه.
یک روایتی داریم که امام سجاد خبایی که کامل اعتقاد داریم که کامل بودن، مثلا وسط نمازشون خب یک فرزندشون بوده کنم که قرق میشه، بعد نماز به حضرت میگن، بعد میگن که من اگه اتصالم و قطع معنیش خدا مضمونش اتصالم و قطع میکردم هلاک میشدم. خب اینه که به جنبه ظاهرم که شما فرمودین توجه کنید
رو باید نیست دارید، تعبیرش دارن که شما فرمودین نیست اگه اشتباه نکنم،
لا این قطعتون لحلک میتونید.
حالا جز این تعبیرش دفعه بعدی اینش رو تیب بکنیم، من یه مرمون دیگه دارم. ولی بانیم این قاعده هستش که اولیاء خدا تو عالم بقا که میرن، تو عالم کمال حالاتشون مختلف، حالاتشون گوناگونه. یعنی ولی خدا تو عالم بقا که میره فراز و فرود داره دائما، گاهی مثلا توجهش به عالم بالا خیلی میشه از پایین جدا میشه، گاهی از به پایین توجهش میشه از بالا جدا میشه. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی برشون وحی نازل میشد چه اتفاقی میافتاد؟ نزول وحی برای حضرت انواع اقسام داشت، گاهی موقع مثلا جبرئیل به شکل دهیه کلبی میامد، ارتباط تو هم عالم طبع و مثال برقرار میشه. درسته؟ گاهی موقع حضرت صعود میکردن به تعبیر میرفتن بالا، اینقدر میرفتن بالا که برهاء الوحی به وجود میاد، حضرت اصلا قش میکردن به تعبیر. درسته؟ فشار به بدن حضرت میاد، عرق حضرت مثلا میریختش، کلا از این عالم پایین چی میشدن؟ منقطع میشدن که میگفتن الان وحی. این به خاطر فراز و فرودی است که آدم تو اون عالم داره. بعد حضرت رسول الله سلام تو اون عالم مثلا نزول وحی که هستن، اون وحی به شکل وحی مستقیم مثلا که دیگه جبرئیل هم وساطت نمی‌کنه، تو اون حالت اصلا دیگه تو اون عالم نیستن، یعنی کاملا هیئت ظاهریشون مثل کسی مونه که انگار داره از حال میره. درسته بهشون فشار شدید میاد بدنشون، مثلا که حتی مثلا تو بعد تعابیر داره که مثلا مرکبی که روش سوار شدن اون مرکب دولا میشد از فشار. درسته یعنی بدن چقدر فشار میاد که اون مرکب اینجوری میشه، مثلا مرکبی که مثلا داره. یعنی این معلوم علامه هم دارن که میگن انسان تو تجلیات جلالی انقدر بهش فشار میاد که تا مغز و استخونش درد میگیره. درسته اون یه حال دیگه است. مثلا ایمن اصلا تو نمازشون همین تبادل حالاتو داشتن دیگه، یه موقع نماز میخونن میان تیر از پاشون میکشن متوجه نمیشن، یه موقع دیگه نماز میخونن در عین دارن نماز میخونن همه خصوصیات اطرافشون متوجه میشن، انگشتا هم یک هدیه میکنن. اون به خاطر صعود و نزولی است که خود انسان کامل در عالم بقا چه داره. حالا بعد از اولیا صعودشون بیشتره و سینه شاکلهشون برمیگرده که بعد از اولیا بیشتر اونورن، بعد از اولیا چه هستن بیشتر این ورن. مثلا شاید حضرت امام صادق علیه السلام بیشتر اونوری بودن، یعنی مثلا حالاتشون مختلفن.
این ائمه
خب بله دیگه ائمهشون
چی یکی نیستن،
نه هر امام یه شاکله‌ای دارن دیگه.
خب این نفس فضل و اینا براشون هست که هرچی اونتر باشن فضیلتشون بیشتره اینطوریه یا نه چجوریه معیار؟
راستش یه معنی بلد نیستم، من نمیدونم، یعنی اینا قابل ارزیابی واسه ما نیست. اونی که مهمه اینه که کسی که میخواد دستگیری کنه مقام امامت داشته باشه، جامعیت داشته باشه، باید بزنه همه احوالمون با هم داشته باشه. ولی اینکه حالا تو حالات عبادی خاصش حالت وحدت برش غلبه داشته باشه، حالت کسرت غلبه داشته باشه، این دیگه به اختلاف حالات چی هستش متفاوته دیگه. حالا مثلا اولیای عادی که مثلا چیزن خیلی، مثلا حالات من از آقای حداد دیدین تو مجرد، مثلا جون سالیان سال اینجوری بودن که مثلا هر چند روز بار مثلا قش می‌کردن، از حال می‌رفتن می‌گفتن تو بستر چند روز چند روز، مثلا واردات جلالیشون خیلی طولانی بود و خیلی سنگین، چند سال هم طول می‌کشید این حالتشون، مثلا کلا محو بودن، از این عالم جدا بودن، اصلا توجه به عالم کثرت نداشتن، نمیتونستن خیلی مثلا چیز بکنن، کلا منقطع بودن تو عالم دیگه سیر می‌کردن. درسته ولی اونم مال اولیاییه که از معصومین نیستن و اون کمالا ندارن، معصومین همشون در حالت اعتدالن، ولی تو همون اعتدال خودشون باز دورشی از حالاتشون با هم دیگه متفاوته. لذا میگن نوع دعاهاشون متفاوته، نوع عبادتاشون مثلا متفاوته.